ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کشورهای اسلامی در مورد درگیری غزه نشست اضطراری برگزار کردند. 303 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان خود را از دست دادند. و دو نماینده مجلس ایران میگویند تورم 50% در 75 سال اخیر بی سابقه بوده است. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. 75 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی امروز درباره درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نشست اضطراری مجازی برگزار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی که اداره کرانه باختری اشغال شده توسط اسرائیل را بر عهده دارد، حملات اخیر اسرائیل به غزه را ناجوانمردانه توصیف و از آن انتقاد کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در موضعی مشابه اسرائیل را مسئول اوجگیری درگیری‌های اخیر دانست. آقای چاوشوغلو همچنین از اعضای سازمان همکاری اسلامی که در مورد به رسمیت شناختن اسرائیل توافق کردند انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که در حال حاضر در ایتالیا به سر می‌برد، در این نشست با محکوم کردن اسرائیل خواستار ایجاد یک کارزار نهادینه شده حقوقی و سیاسی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران به 77,000 نفر نزدیک شده است. شمار مبتلایان جدید نیز در 24 ساعت گذشته بیش از 11,000 نفر اعلام شده است. با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در ایران، تا امروز تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که برخی کارشناسان در مورد خیز پنجم کرونا در کشور هشدار می‌دهند. دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تورم 50% در ایران را در 75 سال اخیر بی سابقه دانستند. احسان خاندوزی نماینده مجلس در پیامی توییتری نوشته است که به تازگی رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد. او تاکید کرده ایران تنها در سالهای به گفته او اشغال جنگ جهانی دوم شاهد تورم بالاتر از 50% بوده است. در همین حال مالک شریعتی، دیگر نماینده مجلس، هم تورم 50% را یک نصاب جدید برشمرده است. با افزایش انتقادها نسبت به اختلاف گزارش‌های مرکز آمار و برآوردهای بانک مرکزی، این نهاد از سال 97 انتشار گزارش‌های ماهانه تورم را متوقف کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی اعلام کرده که انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران در سال جاری به 39% برسد. در ادامه اعتراض‌های سراسری ماه‌های گذشته، روز یک شنبه امروز نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در برخی شهرهای ایران تجمع کردند. در این تجمع‌ها که در تهران و شهرهای دیگر از جمله کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد، بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار رسیدگی به وضعیت مستمری و معیشت خود شدند. خواسته اصلی بازنشستگان برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پای حقوق و سبد معیشت است. با وجود انتشار خبرهایی درباره افزایش بهای نان در تهران و کرج، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفته قیمت نان در تهران هنوز به طور رسمی افزایش نیافته است. یدالله صادقی گفته است بهای جدید نان به گفته او کارشناسی شده، اما اعلام آن منوط به هماهنگی با وزارت کشور است، بنابراین همچنان نرخ سال پیش اجرا می شود. روز شنبه حجت الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان کرج به خبرگزاری ایسنا گفته بود که با رایزنی های صورت گرفته مسبب شد امسال بهای نان در پایتخت 50% افزایش یابد و این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده است. پس از آنکه محمد جواد ظریف در جریان تور اروپاییش سفر به پایتخت اتریش را لغو کرد، وزارت خارجه اتریش از این اقدام ابراز تأسف کرده ولی همچنان بر ابراز همبستگی با اسرائیل تأکید دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر محمد جواد ظریف به وین با اشاره به پرتاب صدها موشک از سوی حماس به طرف اسرائیل بر همبستگی با اسرائیل تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش در گفتگویی با یک روزنامه اتریشی ضمن ابراز تأسف از لغو سفر وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرد که وقتی حماس بیش از 2000 موشک را به سوی اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک می‌کند، مثل روز روشن است که ما ساکت نخواهیم ماند. محمد جواد ظریف که در حال برگزاری توری اروپایی برای رایزنی با مقامات شماری از کشورهای اروپایی است، به تازگی سفرش به وین را لغو کرد. رسانه‌های اتریشی دلیل این اقدام را برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان وزارت خارجه و همینطور ساختمان نخست وزیری اتریش عنوان کردند. وزارت امور خارجه ایران دلیل واضحی برای لغو سفر آقای ظریف به وین ارائه نداد و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه صرفاً گفت که آقای ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانسته و ترتیبات سفر نهایی نشد. این در حالی است که عباس راخشی معاون وزیر خارجه برای انجام مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در وین به سر می‌برد. آقای راخشی هم در پیامی توییتری برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز شماری از ساختمان‌های دولتی آن کشور را دردناک و شوکه کننده خواند. علاوه بر اتریش، کشور اسلوونی هم در ابراز همبستگی با اسرائیل اقدامی مشابه در برافراشتن پرچم اسرائیل را انجام داده است. از زمان آغاز درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و گروه‌های نظامی فلسطینی تا کنون دست کم 180 فلسطینی از جمله 52 کودک و 10 اسرائیلی شامل 2 کودک کشته شدند. محمد جواد ظریف در پی لغو سفر به اتریش حالا برای دیدار با مقامات ایتالیا و واتیکان وارد روم شده است. مقصد بعدی وزیر خارجه ایران هنوز اعلام نشده ولی بر پایه گمانه‌زنی‌ها آقای ظریف احتمالاً با مقامات بریتانیا، آلمان و فرانسه هم دیدار خواهد داشت.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، شامگاه شنبه همراه گروه بین‌المللی رامبراند کنسرتی به صورت آنلاین در شهر لاهه در هلند اجرا کرد. درباره این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
رامبراند یکی از گروه های سرشناس در اروپا است که در 16 سال اخیر علاوه بر شرکت در جشنواره های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت های بیشماری برگزار کرده. این گروه 3 نفره هلندی در کنار فعالیت های هنری خود هر از گاهی با هنرمندان معروف و به نام از دیگر کشورها هم به اجرای موسیقی تلفیقی می پردازد که یکی از آنها کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 10 سال است با گروه رامبراند در اجرای کنسرت به ویژه در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است و در کنسرت مجازی شامگاه شنبه در شهر لاهه هلند هم قطعاتی در قالب ترکیبی از موسیقی ایرانی همراه با 3 ساز پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای اجرا شد. برای شناخت بیشتر این گروه، آران جاودانی، پژوهشگر سینما در هلند که با کارهای گروه رامبراند آشنایی دارد، اینطور به رادیو فردا گفته.
رامبراند فریخس در حقیقت خودش سرپرست این گروه. این گروه مبناشون رو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغان آن و بعداً این گروه موسیقی ایرانی رو هم بهش زمینه میکنن و اولین چیزی که روی صحنه جلب نظر میکنه پیانوی کوچیکی. این در حقیقت برمیگرده به سال 1805 و اولین پیانویی که ساخته شده بود. این کپی اون پیانو برای این گروه ساخته شده. در هر صورت من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامراند هلندی با چند گروه معروف بین المللی دیگر نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از یویوما در چین، بروکلین رایدر و ارکستر فیلارمونیک نیویورک در آمریکا، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف در جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان در هند. علاوه بر کیهان کلهر، استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم 4 سالی است که با گروه هلندی رامراند همکاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ساعت 6:12 رو پشت سر گذاشتیم در ایران. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق تلگرام @fardogram. برنامه بعدی ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 29 ساله‌ای که در اردبیل زندگی می‌کند و هم اکنون در زندان این شهر محبوس است. نامش مرداد شیخی است، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98. او شیفته طبیعت است و مجذوب فرهنگ منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند. عاشق فوتبال است و علاقه‌مند به موسیقی و رقص‌های سنتی منطقه شمال غرب ایران. جوان اهل مطالعه‌ای که دلش می‌خواست به دانشگاه برود و درس حسابداری بخواند، اما به دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل باز ماند و به کار مشغول شد. مرداد شیخی به حقوق برابر برای همه اقوام و اقلیت‌ها اعتقاد دارد. برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کرد. در صفحه اینستاگرام خود از فقر می‌نوشت و دلش می‌خواست جهانی برابر بسازد. او نخستین بار در سال 95 به دلیل پخش اعلامیه‌های مربوط به زبان مادری بازداشت شد. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. بازداشتی 11 روزه و بعد آزادیش به قید وثیقه. اما این آزادی تنها 1.5 ماه دوام داشت. او بار دیگر در دیماه 98 به مدت 10 روز بازداشت شد. سرانجام این بازداشت‌ها تشکیل پرونده علیه او در دادگاه انقلاب اردبیل بود و صدور حکم 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به 6 ماه کاهش یافت و به اجرای احکام رفت تا این فعال مدنی را پشت دیوارها حبس کند. مرداد شیخی 9 اسفند سال 99 روانه زندان اردبیل شد تا محکومیت 6 ماه خود را در این زندان سپری کند.